ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود که جاوید فیضی میزبان آن است. اما پیش از آن که به برنامه فکر نو با جوانان برسیم، توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود. اما اکنون جای تمام این مقام ها از افغانستان خالی است. قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در نشست نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شماری از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. نیکلسن دیروز در یک رشته پیام‌ها در توییتر خود گفت که قرار است در نشست امروز در مورد اهمیت افغانستان برای آسیای میانه بحث شود. با گفته او تلاش می‌کنند به این پرسش‌ها هم پاسخ دریافت شود که اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند به عنوان یک شریک مؤثر با آسیای میانه همکاری کند. ایالات متحده آمریکا بر واردات آثار باستانی افغانستان ممنوعیت 4 ساله وضع کرده است. این اقدام که 3 روز پیش اعلام شد، حداقل تا 28 اپریل سال 2026 نافذ خواهد بود. با گزارش برخی رسانه‌ها، وزارت خارجه آمریکا این برنامه را به خاطر اعلام کرده تا از قاچاق آثار باستانی افغانستان جلوگیری شود. برخی از متخصصان ابراز نگرانی کردند که مبادا پالیسی ممنوعیت ورود آثار باستانی به آمریکا این زمینه را مساعد سازد که آثار ضبط شده در گمرک‌های این کشور برای حکومت طالبان سپرده شود. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در رابطه با تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونتسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرد. استیفان دوچارک، سخنگوی آقای گوتریش، روز دوشنبه در نیویورک گفت سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم فدراسیون روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاص دونتسک و لوهانسک اوکراین به شدت نگران است و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات در شرق اوکراین بر اساس توافقنامه منسک است که توسط شورای امنیت در سال 2015 تایید شده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید کیف انتظار دارد که نشانه‌های روشن از حمایت و اقدام توسط متحدانش، زیرا اوکراین با تهدید تهاجم روسیه مواجه شده. ولادیمیر زلنسکی ناوقت شام گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی گفت از شرکای خود گام‌های حمایتی واضح و مؤثر را انتظار دارد و اکنون بسیار مهم است که ببینند چه کس دوست و شریک واقعی آنهاست و کی به ترسانیدن روسیه با کلمات ادامه خواهد داد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین، دیروز فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن عساکر روسی به این دو مناطق اعزام شوند. پایان اخبار. و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید که جاوید فیضی میزبان آن است.
سلام، سلام به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. از 40 سال به این سو میلیون ها شهروند افغانستان بیشتر به دلیل ناامنی، بیکاری و جنگ داخلی در کشور راه مهاجرت را در پیش گرفتن. در سالهای گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران قاچاقی متوقف می شد، اما امسال با تسلط طالبان بر افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می کنند تا افغانستان را ترک کنند. اگر از راه قانونی نشه، اونا در تلاش هستند که از راه های غیر قانونی کشورش را ترک کنند. از طرف هم برخی از افغانهایی که به گونه قاچاقی به کشورهای اروپایی منتقل شدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. در سال جاری به گونه بی سابقه هزاران شهروند افغانستان راه مهاجرت به کشورهای اروپایی و همسایه های افغانستان به هدف داشتن یک زندگی امن و نسبتا آرام در پیش گرفتند. در اواخر فیلم ها و عکس های هم در رسانه ها به نشر رسیده که نشان دهنده دشواری های مهاجرت شهروندان افغانستان در مرز ترکیه و ایران است. در این ویدیوها دیده میشه که این مهاجران با شکنجه های شدید روبرو هستند و برخی از اونا از سوی قاچاقچیان به دلیل پرداخت نکردن پول مورد شکنجه قرار میگیرند. بسیاری از مهاجرین افغان که به یونان میرسند در جریان عبور از آبهای یونان با تهدید غرق شدن مواجه میشن و در برخی موردها هم حتی غرق شدن. هرچند آمار رسمی در مورد شمار دقیق مهاجران غیر قانونی وجود نداره، اما برخی از آژانس‌های بین‌المللی مهاجرت هم به دلیل حساسیت موضوع آمار مربوط به مهاجرین غیر قانونی را علنی نمی‌کنند. بر اساس معلوماتی که چند هفته پیش به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در 31 آگوست 2021 حدود 1,000,000 افغان از راه‌های مختلف قانونی و قاچاقی این کشور را ترک کردند. همچنان در گزارش نیویورک تایمز آمده که در هفته های قبل تعداد افغانهایی که به طور غیر قانونی از مرز عبور میکنند در مقایسه با زمان قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حدود 30-40% افزایش یافته. نیویورک تایمز در گزارشش گفته که در حال حاضر حداقل 30,000 نفر هر هفته از افغانستان فرار میکنند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد امی موضوع با 4 تن از جوانان افغان که در کشورهای مختلف مهاجر هستند و از راه‌های غیر قانونی مهاجرت کردن گپ میزنیم. این جوانان هر یک محمود نسیمی فارغ صنف 12 و فعلا در فرانسه، عبدالمتین متین یکی از جوانان افغان در ایران، عبدالسلام اسحاقی فارغ اکادمی نظامی و فعلا در جرمنی و محمد ادریس جویا یکی از جوانان افغان در ترکیه است. جوانان عزیز به برنامه ما خوش آمدین. بحث را با محمود نسیمی آغاز میکنیم. محمود، خودت از چه زمانی از افغانستان خارج شدی و راه مهاجرت را در پیش گرفتی و چه روزهای سخت را تجربه کردی؟
سلام بر شما سعیدی صاحب، به میمانای برنامه و به شنونده های عزیز. ما در سال 2013 کابل ترک کردم. مدت 2 سال ما در مسیر راه بودم که تقریبا بیشتر از 10 کشور را گذشتم تا اینکه به فرانسه رسیدم و در این مدت 2 سال مکمل من چندین بار در زندان بسر بردم که در ایران بود، در ترکیه بود، در یونان بود، بجرد از کشور جرمنی و بلژیک و فرانسه دیگه در بقیه همه کشور آمد در زندان بودم و مدت 2 سال همه با بدبختی بود، با سختی بود، با گرسنگی بود، با فقر بود، با تنهایی بود، با کوه، دشت و جنگل و صحرا شکنجه شدیم، لط و کوک شدیم، توهین و تحقیر شدیم. ولی خوشبختانه در سال 2015 من در بلژیم رسیدم. بعد از این مدت 2 سال من در بلژیم بودم، به اونجا تقاضای مرد شد، از طرف دولت بلژیم بالاخره تصمیم گرفتم که بیایم به فرانسه و فعلا مدت 4 سال میشه که من به فرانسه هستم.
از سختی ها برای ما بگو، راه هایی که غیر قانونی رفتی چگونه بود، با کی روبرو شدی، چگونه از ایران عبور کردی، مثلا از افغانستان که بر آمدی و کدام کشور رفتی و راه هایش از افغانستان تا اون کشور چگونه بود و از اونجا باز به کدام کشور دیگر رفتی، باز از اونجا تا تانستی خود از مرزهای اون کشور به طرف اروپا برسانی و در بلژیم برسی؟
مخلال کابل که ترک کردم، خود ترک نمودن میهن یک درد بسیار عمیقی است که انسان حس میکنه. ما به طرف ایران را ترک کردم. تقریبا 17 شبانه روز ما به کوههای پاکستان شب و روز پیاده روی کردیم تا اینکه وارد خاک ایران شدیم. وقتی که به ایران رسیدیم فکر کردیم که مشکلات تمام شده، امروز حال دیگه آرام هستیم، در سال هستیم، دیگه کسی نیست که ما را بزنه و یا بکشه. اما برعکس، در کشور ایران چند بار گروگان گرفته شده، مشکلات بود، همراه قاچاق بر، پول نبود، سختی بود، پنهان داشت، زیر موتر خدا پنهان کو، در کامیون خدا پنهان بکو، بسیار مشکلات سخت آمده اونجا متقابل شدم. و بعد از تقریبا 20-25 روز موارد ترکیه شدم. همونطور در مرز ترکیه و یونان هم به اون کوها ساعتها ما پیاده گشتی کردیم، پاها مکمل زخم برداشته بود، گرسنگی و تشنگی و سردی هر لحظه تهدید ما میکرد. و از یک طرف اینقدری که ما تحقیر میشدیم، اصلا انسانیت خود را فراموش کرده بودیم، به حد تحقیر میشدیم از طرف قاچاقبرا، از طرف مرزبانا، از طرف مردم از اون کشور. وقتی که ما به ترکیه رسیدم فکر کردم برو خیر این کشور سخت بود، حالا دیگه ما به آسانی رسیدم. برعکس، در کشور ترکیه من 45 روز زندان شدم، در یک زیرزمینی بودم که در 45 روز نه آفتاب می دیدم نه مهتاب می دیدم، فقط برای ما روز دو وقت غذا آورده می شد تمام. بعد از 45 روز که من از اونجا آزاد شدم، حرکت کردیم به طرف یونان. ما اصلا می خواستیم که مستقیم از ترکیه به ایتالیا بریم. در کشتی بسیار کوچک ماهیگیری 150 نفر بودیم، طفلا بود، خانما بود، خانواده بودن. بعد از دو شبانه روز در بین دریای مدیترانه کشتی ما خراب شد. تقریبا از ساعت یک شب تا شش صبح ما در بین طوفان قرار داشتیم که در هر موج دریا همه دست به دست همه فشار می دادیم و آخرین نفس زندگی خودم می کشیدیم. فکر می کردیم که در هر موج دیگه ما غرق می شیم، هیچ امیدی نبود. در اون لحظه چیزی که ما بسیار متاثر می شد امی بود که بدون خبر به فامیلم من اینجا میمیرم، شاید که در تمام زندگی دیگه فامیلم در جستجوی ما باشه. دعا میکردم میفتم خدایا برای من یک قدرت بده که من یک چیغه بزنم حدا قلب فامیلم که من امروز به اینجا غرق میشم، اونا دیگه در زندگی مرا نپالن، سرگردان نباشن. بالاخره بعد از ساعتها مشکلات یک کشتی بزرگ آمد، از اونجا ما را نجات داد، ما را مستقیم به کشور یونان آورد. به کشور یونان که آورد فیضی صد 10 ماه من زندان شدم. مدت 10 ماه خانواده را رها کردن، مجردا را در زندان نگاه کردن. این 10 ماه را امروز وقت برنامه بسیار کم است که من به مفصل قصه بکنم که چی سختی های بود، چی مشکلات بود. اصلا در طول زندگی من در افغانستان هیچ وقت تصور نکرده بودم که من یک روز همراه چونین شخص در یک اتاق می باشم. اما بعد بختانه که 10 ماه با همون شخص به یک قاب غذا خوردیم. مردم های از هر جای، کسایی که خلاف کرده بودن، اختطاف کرده بودن، کار مواد مخدر می کردن، دور از انسانیتشان، انسان های وحشی، 10 ماه زیر لط کوب تحقیر پولیس در اونجا قرار داشتیم که شب و روز ما را پولیس لط میکرد. بعد از 10 ماه ما آزاد شدم از یونان. وقتی که آزاد شدم خواستم که پیش بیایم. این هر بار، هر مرز 5 بار، 6 بار، حتی 10 بار مرد مرز شده. مثلا کوشش میکردم که به مقدونیه خدا برسانم. وقتی که به پایتخت مقدونیه میرسیدیم پس دوباره ما رد مرز میکرد به یونان. بعد یک هفته را در جنگل میخوابیدیم، دوباره لباس پیدا میکردیم، دوباره پول پیدا میکردیم، دوباره قاچاقبر پیدا میکردیم، باز حرکت میکردیم. این چندین بار اتفاق افتید. بعد از این به مقدونیه رسیدیم، از مقدونیه به سربیه رسیدیم. به سربیه همچنان 25 روز من در زندان بودم، 4 شکنجه شدیم، لط و کوب، تحقیر. بعد از 25 روز از سربیه موفق شدم که به هنگری برسم. به هنگری همچنان 2 هفته ما در زندان بودیم، بسیار در حالت بد. وقتی که ما در اونجا از خانه خودم می دیدم، فامیلا را می دیدم، خانما و طفلا را، یقین بکنیم که درم میگرفتم. من خودم میگفتم برو خیلی جوان هستم، یک گزاره میکنم، گشنگی، تشنگی یا سردی. ولی خانما را که میدیدم، این تشلا را که میدیدم، دلم برشان درم میگرفت. بعد از 2 هفته زندان از کشور هنگری ما آزاد شدیم، حرکت کردیم به طرف اتریش. عین مشکلات در مرز، عین مشکلات در پیدا کردن قاچاق در، عین مشکلات در پیدا کردن پول. بسیاری کشورها وسترن یونین نبود، بانک نبود، ما اسناد نداشتیم. فامیلی طرف پریشان، فامیلی که طرف خارج بود این طرف پریشان، دوستا پریشان، خود ما در طور یک حالت بد. آینده نامعلوم که به کجا میریم، کشور ما در طور یک حالت، خود ما جان ما در خطر. بالاخره به اتریش من رسیدم، در اتریش هم زندان شدم، در یک زیرزمینی زندان بودم که در 24 ساعت ما را یک وقت غذا میدادن، دوت و انگشتر و موبایل و کمربند و هیچ چیز بر ما نمانده بودم. من الان وقت در فیلم ها که میدیدم تعجب میکردم که چطور زندانی هست، آفرینش که گزاره میکنه. همونطور من خودم زندانی شدم در هر کشور. بعد از این من رسیدم به جرمنی. وقتی به جرمنی من رسیدم شب بود، کسایی که نوین بارمی های خود کشور ما متاسفانه که مسائل برقی و ترن و مترو و میدان و استاپ و این چیزها را نداشت، ما ندیده بودیم ایچ وقت. به اینجا که میرسی باید خودت تکت تا بگیری، خودت مترو و ترن پیدا کنی، خودت استیشن پیدا بکنی، همه ایش برقی هست، ماشین ها هست، بلد نبودیم، اسناد نباشیم، پول نبود، از یک طرف پس پلیس که ما را نگیره رد مرس بکنه. شبها و روزا با گشتم گرسنه من تقریبا دو شب و دو روز به یک استیشن در جرمنی من مونده بودم. بالاخره که از طریق فیسبوک دوستای من پیدا کردم، با اونا تماس گرفتم، اونا آمدن و من را راهنمایی کردن تا بالاخره که به بلژیک رسیدم. وقتی که من به بلژیک رسیدم فیضی عزیز، مدت دو سال من در بلژیک بودم، اونجا به یک کمپ بودم، بسیار در یک حالت بد. هر روز مرا تهدید میکردن که تو را پس روان میکنیم یا به یونان یا به هنگری که شما در اونجا انگشت دارین. بسیار یک حالت دشوار بود که اگر میگفتن مرا باز روان بکنن، خب در اونجا باز من زندانی هستم و در شکنجه هستم، اگر از اونجا مرا افغانستان روان بکنن زندگیم در خطر. این همه وقت، این همه پول، این همه انرژی که من سپردم به مدت دو سال، این همه هیچ میشه. مدت شش ماه من زیر تعدید از این بودم که هر هفته بر من خط میامد که تو باید بری تو را بر میگردانیم، تا بالاخره که وکیل گرفتیم و اسناد جور کردیم و خوشبختانه که همون شست ما پاک شد. مدت دو سال در بلژیک بودم، دو سال تقاضای من رد شد و در اونجا من با یک فامیل بلژیکی آشنا شدم که مدت یک سال همراه از اونا زندگی میکردم و این مسیر زندگی خودم یک کتاب بچاپ کردیم که به زبان فرانسوی است. وقتی که من در بلژیک بودم به اون خانم همین تفیر رای خودم مکمل به انگلیسی ترجمه میکردم، حتی رسامی میکردم که دو فامه بعدی به فرانسوی مینوشت. خوشبختانه که بعد از مدت یک سال ما موفق شدیم که این کتاب چاپ بکنیم. در این کتاب قصه ماجری است که کابل را ترک میکنه، بعد از دو سال 730 روز میرسه به بلژیک. این که چی میگذره حالا در پنج دقیقه من گفتم، این دیگه دو سال ما سپری کردیم، حالا قلب در ما باید یک سال وقت باشه که من همه چیز را مفصل بیان بکنم. اما در این کتاب خوشبختانه که من همه این مشکلات و همه این سختی ها را ما بیان کردیم و یک دستاورد بسیار خوب در ما شد، به خاطر که مشکلات سختی و را خب به هر صورت وقتی که من اینجا رسیدم در اینجا یک سختی دیگه بود. هر کس در چشم حقارت ما را نگاه میکرد.
تشکر نسیمی. در مورد از این که فعلا در اروپا هستی و چی مشکلات داری بعدا صحبت میکنیم، خود تبا خود میداشته باشیم، اجازه بده که از متین بشنویم که در ایران است. متین، راههای مهاجرت از افغانستان به طرف ایران، گزارش هایی که ما در شروع برنامه یادآور شدم، ویدیوهای نشر شده که جوانان شکنجه شدند، جوانان تحقیر شدند، توهین شدند و حتی یک تعداد کشته شده و یک تعداد از طرف آدم رو بایا به گروگان گرفته شده و از فامیلایشان پول خواستن. خودت بر ما قصه کو که وقتی از افغانستان حرکت کردی از راه غیر قانونی، وضعیت چگونه بود؟ چطور خودت به ایران رساندی و کسایی که همراهت بودن چی روزای سخت را دیدی؟ از قصه های خودت بشنویم.
مرحبا، سلام جاوید جان، تشکر از برنامه‌تون. اول وقتی ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف ایران، با بسیار دردسرها هم که بیادر ما قصه کرد راه قاچاق، فکرش نمی‌کردیم همچین جنجالای ما بر بخوریم و همچین راههایی را بگیریم. همراه بیادرم که بیام از همین راه آمد، بسیار دردسرها زیاد. وقتی ما در نیمروز رسیدیم با کم کم ما را تقسیم می‌کردن به خاطر تعداد نفرها که کدام طرف کی از کدام را میره و کی از کدام طرف مانده که دفعه اول ما بود نمیفهمیدیم که مثلا این مسیر قاچاق چه رقم جاست، شنیده بودیم سر خالی، فکر نمیکردیم که به این حالتی که ما میریم به این حالت به این وضعیت های سر بخوریم در راه و داخل خاک پاکستان شدیم. از این بلوچ به دیگه بلوچ فروخته میشدی، خودت خبر نداشتی، در هر مسیر پول میخواستن از پیشت، اگه پول نمیدادی در موتر اذیت میشدی یا بالایت نمیکردن در این موتر نه در دیگه موتر برو یا این نمیشه در این موتر فلانی برو. شما بسیار با چشم حقارت مثل یک دور از انسانیت مثل یک حیوان باید رفتار میکردن، منداختن در پشت یک موتر، فقط میگفت برو بالا شده که مهم نیست که میفتی از این موتر یا نمیفتی یا چی بلای سرت میاد. و خامه ها سرکایی که میرفتن دیگه سرکای پخته نبود، کلش راه های قاچاق ریگ و خاک. وقتی به یک مسیری میرسیدی دیگه و تو شیمه از این نبود که حرف بزنی بخوای صحبت کنی با کسی، بعد از این ماشین دیگه موتر تایید میکردن، بعد میگفتن از این مسیر شما باید
خودت متین.
بله.
متین خودت با برادرت گفتی سفر کردی، آیا با اختطافچی هم روبرو شدی که اختطاف کرده باشه شما را، گرو گرفته باشه و پول خواسته باشه از خانواده تان؟
بله بله، اینجا امروه بیادرم کم زودتر حرکت کرد، این بنده بیچاره وقتی که حرکت کرد در راه امروه سه نفر بودن، وقتی داخل خاک پاکستان شده بودن، داخل تقریبا نزدیک مرز ایران شده بودن که یک وقتی که پلیس امو دولت میاد میخواد یارا چیز کنه بگیره، این قاچاق برا از یا فرار میکنن، وقتی که فرار میکنن این بنده خدا تنها میمونه در میدان، کلی هر طرف فرار میکنه، این میمونه تو شیمه قدسه که پیاده روی 24 ساعت روز 24 ساعت شب پیاده روی کرده بود، بدون آب بدون نان هر جایی که میره قاچاق برا میگفت آب، میگفت کم جلوتر میریم آب، از کم پیشتر میریم آب، هر جایی که میرسید میگفت آب نیست آب نیست. بعد این بنده خدا که وقتی که رسید در این مسیر را، یا که پلیس آمدن یا فرار کردن پراگنده شدن، این بنده خدا را یکی از همی پلیس های ایران گرفته بود، ولی دزگیرش نکرده بود، ولی با بسیار وحشیانه ای را با قنداق و تفنگ هم میزننش، یک بکس در صورتش هم میزنن، بیوش میشن میفته، وقتی که بهوش میبینید یک دشت افتاده هیچ کس نیست. بعد این تنها میگه چی کنم، میره طرف یک باجی تلفونی که بخواد زنگ بزنه اول بده به کسی، وقتی که اول میتن میگن قاچاقبرت کی هست چی هست، او هم میگه ما قاچاقبرم و همراه ما بود ولی حالا نیست نمیشناسیمش. بعدی کسی که ایره گرفته بود قاچاقبر ایره میبرد در داخل خاک ایران میشن، از داخل گفته بود بیا تو هم مربوط ما میشی، بعدی بنده خدا رو میارن داخل خاک ایران در خوابگاه تاریک، اتاق تاریکی که میگه تا حیوان اوجه بخواید نگهداری نمیتونی نگهداشته، نه درد نه پنجره نه برق نه روشنی، فقط با مشت میندازه داخل اتاق، میگه خب بشین اینجا من حسابت معلوم کنم. این بنده خدا را سه شب و سه روز در یک اتاق تاریک نگه، فقط یک لقمه نان او هم آب به فروشی برش میداد، بعد میگفت که خب حالا زنگ بزن به فامیلت بگو پولت واریز کنه. وقتی که ما از این قضیهش خبر شدیم با بسیار سختی پول از این واریز کردیم، بعد از این دوتا اندیواله از این هم که بودن یا هم از امرو فرار کرده بودن یا هم گم بود، بعد این بنده خدا را با شکنجه و اذیت و آزار و ترساندن و پول میگیریم از فامیلت و فلان میکنیم، تو پولی ایره که وقتی ما انداختیم گفتن حالا باید تو پول دو نفر دیگر هم که گم شده تو پول او را هم بتی و چرا فرار کرده، ای باید با ما پول ایران تحویل بدی. ای بعد از 4 روز 5 روز ما فامیل از او بنده خدای دیگر هم پیدا کردیم و فرار کرده بودن، حتی پول از وارم گرفتن دوباره، تا این سه نفر به خاطر یک نفر پول سه نفر را گرفتن. بعدش برادر ما رو بعد از 4 شب که بدون آب و غذا یک نگر داشته بودن، بعد از او دانستن اجازه حساب ایلا کردن از ایرا بتن که از او بندی خانه شان به حساب خوابگاه بود، ولی مثل یک بندی خانه، تا برادرم قسم میکرد که جایی داشتن که اصلا شکنجه میکردن، بعضی ها را میبسن به یک پایه یا چیز بازی چوبای بسیار دول دولی که داشتن میزدن، میگفتن چیغ بزن چیغ بزن که کسایی که یام ششته بفهمه که کار کس که پول نتا به ما، یعنی یک جزایشان است که چرا پول ندادن. در صورتی که مربوط یک قاچاقبر می شدی، این مربوط هر کس نفرش معلوم دار بود، ولی هر کس میتونست قاچاقبر از کسی دیگر نفرش بتونه دوزی کنه. در که دوزی میکردند تا اگه مسیر رای رسیده بود میگرفتن میفروختن یا بعد دوباره معامله میکردن کت مردم تا که بتونن پولای انگفت انگفت از مردم مهاجر بیچاره بدبخت که هزار بدبختی مسیرهای را رفتن بتونن اخاذی کنن.
تشکر متین.
قضیه برای خودمون پیش آمده بود، به گفته بسیار کم به خودتان که بسیار نفرها کشته هم شده بود، اذیت هم شده بودن، گم شده بودن، حتی فامیلای خانومش گم شده بود، فامیل 4-5 تا خانوم از یک فامیل بود اصلا زنده و مرده گم بود، کسی نمیفهمید که کجا رفت کجا هست.
تشکر متین از معلوماتی که دادی و از خاطرات تلخی که یادآور شدی که در راه افغانستان به طرف ایران دیدین. عبدالسلام اسحاقی، خودت برام قصه کو که چگونه رفتی و چرا رفتی به طرف خارج از افغانستان و از کدام راه ها رفتی؟ گال در جرمنی هستی و مصروف تحصیل و درس شاید باشی در جرمنی، از خودت مشنویم. اسحاقی
تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شنونده های شما و میهمان برنامه و همچنان جاوید جان فیضی، و من میخواستم مسئله سفر خود را برای شما خدمتتون عرض کنم. برتون یاد آور شوم که دیگر دوستایی که تصمیم دارن بیان از افغانستان با چه مشکلاتی در آن مواجه میشن. من افغانستان سال 2017 بود که ترک وطن کردم. البته از افغانستان با ویزا و پاسپورت که داشتم آمدم کشور ایران، میدان هوایی امام خمینی. بعد از یک روز از ایران حرکت کردم به سمت ترکیه، البته قاچاقی، چون تا ایران معوی آمدم مشکلات که دوستان یاد کردن که با کشور ایران میان با چی مشکلات مواجه میشن، من میدانستم که چنین مشکلات هست. از اون خاطر من کوشش نکردم که زمینی حرکت کنم، ویزا گرفتم، حالانی ایران آمدم. بعد از او از ایران قاچاقی رفتم به کشور ترکیه. البته در مسیر رای که من میرفتم، چون من پول بیشتر داده بودم، تقریبا میشه خب لازم هم نیست که پولش یاد کنم، حدوداً 700 یورو ما برای یک نفر پول دادیم که ما از ایران مرا تا انقره قاچاق انتقال بدن. بعد از اینکه ما آمدم به خاک ترکیه، مشکلاتی که در مرز بین ایران و ترکیه بود، ساعت 5 صبح بود، قاچاق برابر ما یاد کرد که شما را حرکت میتیم و ما حرکت کردیم. حدوداً یک ساعت را کردیم. بعد از یک ساعت یک دریاچه کوچک آمد که باید اجا رد میشدیم، همه بالا باز بود، بایک هایی که داشتیم داخل آب پایین شدیم. صبح که وقت آفتاب هم نشده بود و از این آب که رد شدیم نیزارا بود دیگه، پلیس های ایران میزدن بود فایر میکنن سر قاچاق برا که کسی رد نشه. خب با وجود از اون دیگه خدا نگهدار است، گرچه مشکلات زیاد بود، از اینجا ما رد شدیم. رد شدیم، دو موتر آمد، بودن تقریبا 12 نفر بودیم که 6 نفر در دو موتر تقسیم شدیم. بعد ما را بردن به یک خوابگاه، خوابگاهی که در مرد بود. یک مدت همونجا بودیم تقریبا 8 ساعت یا 7 ساعت. بعد از 7 ساعت ما را از جا انتقال داد نزدیک شهر وان ترکیه. ما مدت 3 روز در این خوابگاه ماندم تا که فامیل پول قاچاق مرا آزاد کردن که مرا انتقال بدن به انقره. و شرایط سفر ما همی بود که مر وقتی که در خوابگاه میرسم باید پول آزاد شد. خب فامیلا گفتن که مثلا موقعت یا لوکیشن بزن یا مثلا دقیق ما بفهم که تو واقعا ترکیه رسیدی. خب با انترنت گرفتم از قاچاقبر، بعد با فامیل خبر کردم که ما رسیدیم، دقیق لوکیشن هم نشان میداد که ما در خاک ترکیه هستم. بعد از این برای ما تکت گرفت قاچاقبر، مرا آورد در ازگاه بوس. ما و چند پسر دیگان که از افغانستان بود که اسمشون فراموش کردیم، بچه ها از ولایت های مختلف افغانستان بودن. ما سفر شدیم، از سفر شدیم به استانبول و به انقره، و از جایی که ما میخواستم انقره میره تو خانه یکی از دوستا بود. خب آمدیم انقره رسیدم، بعد 24 ساعت البته شب در آب ماندم. روزی که من انقره رسیدم با دوستا رو تماس گرفتم، گفتم که ما رسیدیم، و هم منتظرم بودن. بعد رفتم خانه اونا، تقریبا 3 روز خانه زنها بودم، چون یک دوستم در یک شهر دیگه بود. پس او از من درخواست کرد که بیا پیشم، من یک کار میکنم، کار آمد دیگه، آن برات پول هم میده، چون ما کمک میکنی زمان ترکیه داریم که تو ما کار کن. خب من گفتم کار چی هست؟ گفت هیچ، فارم مرغداری است، مثلا ما موترا میان مرغا را پر میکنیم میبرن به کشتگاه. خب مدت 2 ماه من اینجا کار کردم، کار کردم. بعد از 2 ماه نفر میگم که مثلا اما برش پترول میگوتن، یا مثلا رئیس کار صاحب کار میگم پول بتیم، میگه نه نمیتون، زور میگم دیگه. میگم شما مثلا تو مهاجر هستی، شما چی آمده؟ و میفهمی کل کارگرش چی آمده. خب یک در دعوا شد، باز من گفتم بهتر است که از این مسئله که پول خودم هست از این رد شم، پیش از این که من در دست پلیس بفتم، چون من خشی آمده بودم، قاچاقی آمده بودم کشور ترکیه، اجازه نداشتم که مثلا اگه برخورد هم میکردم اون وقتا دیپورت میکردن از ترکیه، کسی که با ترکیه جنگ میکرد یا گیر آمد در کارسیا. خلاصه من از پول خود رد شدم، 2 ماه بوجه کار کردم، پول هم ندادن. بعد از 2 ماه فامیلا کمک کردن، گفتن خیلی تو باید برگردی پس انقره، خانه بگیر در مشار زندگی کمیجا فامیلا هم هستن. خب هم وعده کردن که بیا ما کمک میشیم. اوجه رزم درست خانه فامیلا بودن، دوباره یک خانه گرفتم، البته با پاسپورت افغانستان، چون پاسپورت داشتم من خانه گرفتم، خانه با وسایل چیزا داشت. خلاصه من تقریبا 1 سال و 4 ماه من ترکیه ماندم. بعد از 1 سال و 4 ماه،
یعنی در این میان، یعنی در این میان سلام، خودت نسبت به محمود و متین و خاطرات ادریس هم بشنویم بعد از خودت چند لحظات، راحتتر و خوبتر نسبت به اینا به ترکیه رسیدی. و از ترکیه کتا برم بگو که تا اروپا که رسیدی در این راه چیز سختی مشکلات را دیدی یا نه؟
بله بله، مشکلات خطابت هم که در مسافرات یا برای قاچاق مشکلات داره. بعد از 1 سال که من ترکیه بودم، آمدم به کشور یونان. یونان که می آمدم، قاچاقبر گفت خودت با یک سرباز ترک که می خواهد ترکیه فرار کنه، 2 نفر شما را من انتقال میتونم به یونان، و از ما نفر 2.5 هزار یورو خواست. خب ما گفتم صحیح، مشکل نیست، و ما به این مشوره بودم، به این نظر بودم که اگر قرضدار میشم یا مثلا پول بیشتر مصرف میکنم، مهم نیست که من سالم برسم، جایم زخمی اوگار نشم، خدای نکنه اتفاق بد برام نفته، تلف نشم، کشته نشم. بعد کشور رو پاک برم، دست میخونم، کار میکنم، بالاخره پول پس پیدا میشه. و من 2.5 هزار یورو دادم، اومدم به کشور یونان. راهی که یونان میامدیم، بر ما گفت که یک کود آبا که خورترک هست از اون رد میشی، گیم تاکسی برش میگفتن مشهور بود 2018. خب همون طور بود، یک تاکسی آمد، 2 نفر گرفت آورد. وقتی که چیزی که گفته بود دروغ میگه، قاچاق برای هیچ کس باور نکنه. ما رو آورد به یک سرک ایلا کرد، عرضی ما رو پایین کرد، یک دانه کشتی رو بر ما داد، میفهمی سرک هست 100 راه کنه، 100 باد آب میه، از آب خودتان رو طرف داره کشور یونان است. برای ما تو گفته بود که ما شما رو در پیش آب میبرم، نفر رو میجا تیار، کشتی رو مانده، شما رو رد میکنه، اون طرف موتر شما رو میگیره میبره یونان. خود ما رو دوجا رها کرد. ساعت 3 شب ما تا 4 صبح 2 نفر پیاده آمدیم. خب فکر نمی که فکر کردیم که برو دیگه همی یک آب هست تیر میشه. وقتی که میاییم پولیس ها همی درخت هایی که خار داره اینا رو انداخته بیدن دلب آب که کسی رو تیر نشه. حالا دیگه ما 2 نفر از تمام جان و خار پر شده بود، سر سر خارا، پای ما نیجر خار بخیر، از دسته که چون باید رد میشدم او در و مست میکردم، بیتو خیرم قبول داشتم، بیتو مصد تیر شد. خلاصه از این خارا تیرش نیم کشتی رو پم کردیم، مواد بین 2 نفر تیرش نیم به کشور یونان، او یک کشتی رو الاغ کردیم، در بایکون کالای جدید داشتم، بوتای جدید توها رو پوشیدم، کرمچه خود لباس ما دیگه آماده ای گرفته بودیم دیگه، مثلا یه مثلا اون طرف تیر میشم باید شناخته نشم به نظر به معراضی. ما آمدم به کشور یونان، بعد از 2 ماه از یونان میخواستم که بیایم به کشور ایتالیا. یک محل بود به نام پاترا که اون مشهور است و اونجا 2 تا فنس است که کشتی ها تخلیه میشه، برگیری میشه. یک شب به نام فنس پنشیری و یک شب به نام فنس هزارگی ها مشهور است. خب از اینجا تمام اقوام میان و دیگه مسافرها پاکستانی ایرانی جرات میشن. دیم قسمی است که باید تو در زیر دل موتر تیلری یا همو کامیون یا موترهای باربری داخل شوی یا داخل بار که موتر میره داخل کشتی و کشتی های بزرگ است و میره به کشور ایتالیا و در 4 جزیره ایتالیا برگیری میشه. خب ما بعد از 2 ماه که چقدر پلیس همیشه میدم و نمیتونست آدم بگیره، سیم خاردار بود و ما اتفاقا یک سر سیم خاردار بالا شدم، خطا خوردم. اونجا خطا خوردم یک از قسمت های اساس بدنم که پتم بود یا بسیار نازک است یا چیره شد. مرد شفاخانه 5 کوه خورد، بسیار مشکلات در خونریزی داشتم. خلاصه ای را تیر شد، بعد از 2 ماه ایجا ماندم. 2 ماه بعد که بعد زخم میاد خوب شد، دوباره حرکت. باز در اون محل بودم دیگه، شبا خواب میشدیم، خیمه زده بودیم. یک چیز بود، فیرما یک شرکت قالین‌سازی بود تو کوره شده بود، تموجه کلگی جای کرده بود، در که خیمه زده بود داخلش و نان و مشکلات بی پولی و یاخ و بی حد از اندازه زد. خانواده کمک میکردن، منشون رودیستم، منشون سپاسگزار میکنم که کمک میکردن با مسائل پولی، ولی متاسفانه اجازه نداشتی که بری بانک او را بگیری. مثلا با پاسپورت نمیتونی، باید پاسپورت ویزی اونا میداشت. مثلا یا با قاچاقبر باید پول روان میکرد، تو باسو میگفت خیلی 200 که روان میکنه 50-60 ماه، یعنی با تی 50 را برای دجیه بخود میکرد تو را 1.5 میلیون میداد. تو مجبور میگیدی خصایص قاچاقبر ها خوب بودن، هر کدامش 2 تا پاسپورت. ما به یک تعجب میکردیم، میگیدیم که توی خودش قاچاقبر هست، پاسپورت یونان هم داره، پاسپورت ایتالیا را و یک دیگه به یکی پاسپورت فرانسه هم داشت، پاسپورت یونان هم داشت. یک نفر 2 تا پاسپورت اصلا میتونیم چطور امکان داره؟ خلاصه سر با وجود که قدر مشکلات است، قدر قانون از اروپا در کشورها باز هم میبینی که او کس خلافکار است، از او که یک قدم پیشتر است. بعد از اینکه من اینجا یک 2 ماه را گذاشتم، بعد از 2 ماه توانستم در زیر دل موتر تیلر بالای اکسل که تایرهاش است اینجا خود گرفتم، موتر داخل کشتی شد. گرچه پلیس ها کنترل هم میکرد، من بسیار خود خرد ساخته بودم، لباس های سیاه پوشیده بودم که مثلا من در چشم پلیس نخورم. یک قسم خود محکم گفتم از پایپ های برک موتر، موتر هم داخل کشتی. باز کشتی همونجا یک موتر ها که بحثه شد، موتر ها رو بحثه نکنه که حرکت نکنه، شور نخوره. باز کشتی حرکت کرد. شام که من داخل کشتی شدم، 24 ساعت بعد من در ایتالیا رسیدم. و بسیار مشکل، اجازه گفته بود که از زیر دل موتر بیرون نشی که کامره است را میگیره، در زیر دل موتر باش. خلاص ما 24 ساعت نمیگه.
خب سلام، اجازه بده که یک کوتا از ادریس هم بشنویم. ادریس خودت در ترکیه هستی و خودت چگونه ترکیه خود رساندی و چی وقت از افغانستان خارج شدی؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام خدمت مهمانان عزیز. در مدت 3 سال میشه ترکیه آمدم، از افغانستان 3 سال میشه رکن سیدنم ترکیه هستم. اما از افغانستان آمدم طرف پاکستان آوردم، آمدم از کابل آمدم، مرا نیمروز دارد. نیمروز دارد در نیمروز درست در نیمروز دیدیم، نیمروز دیدیم بعد از درست یک رکشا میگن متسکیلا کس محمد پشت ما را آورد در یک چار دیوالی آورد. ما بودم و برادرم بود، یک 3 تا 2 دیگه ما بود. از دیگر ما را آورد در چار دیوالی، از چار دیوالی مترک پیجون هست، یک مترک کنواز هست در او آورد. میرم این طرف سمت پاکستان می آوردیم. بعد از این دوز را کس کردیم سمت پاکستان. پاکستان آمدیم در خیلی مشکلات را در سمت پاکستان میدیم. فقط دیگه کنو دشت بود، آب ما پیدا نمیشد، نه آب پیدا نمیشد، نه نه خیلی درا میکنید. مثال 12 ساعت 13 ساعت را میکنید باره بود. یک در یک قسمت کوا بود، اونجا دوکانا بود. از دوکانا بعد آب ما را میگرفتیم، غذای ما را میگرفتیم، باز دوباره را منداخت طرف پاکستان. هم که در امروی پاکستان میدیم خیلی مشکلات و سختی ها در امروی پاکستان دیدیم. از پاکستان آورد ما را، ایران آورد ما را، از پاکستان سمت ایران می آورد. مرترهای پیجو میگن بشم داخل فیلبس می دویمی چهار نفر می داخت چهار نفر فیلبس می داخت ما را در ششت یا هشت داره دستی که پشت در می داخت سه داره پیشونی دگر تل با مشکلات وقتی نیش می خواستی در مطر بیشونیم میفتی جایی نیست در کجا بیشونیم بعد می داخت سر تا داخل که سر داخل می کنی بالغت می زدن داخل مطر بازی و تل مشکلات ها ما را بزر داخل مطر می ساختن بعدش از طول بک نیستی در جای منه شما از برای خود سه نفر است سه نفر است دیگر چی بکن زیاده نیست سجده کنید سه طور سجده منداخت بعد یکی دیگر از توی شروع دراز منداخت ما را دراز منداخت دیگر خیلی مشکلات دید وقتی در خوابگاه هم نوست تو کتون یک جایی که حیوان رو بسته میکردن در اوج خواب میکردن خواب ما را خواب میکردن شب خواب میکردن صبح میشید وقتی نیستیم لباس را خودم میبیدیم از یک رقم چیزای سفید سفید مکمل سرتاپای ما از اونا پر میشد با مثل ما را بان لطفاً یک بار دستشوی میریم ما را میبینه دستشوی اجازان فقط با وقتی که موتر تا میشم اینجا از اینجا بیرو برامده میتونسته مثل ما دستشوی میریم دستشوی و خیلی مشکلات تا که یقنات میریم مثل یک اک نفر میاوز ما را وقتی میاوز ما در دستشوی تانه بکنه فقط تا تقاید میکرد یک دقیقه میفرد یک دقیقه زیاد شد در روزه را باز میکنم در داخل تشجیل و فلد بزنم میتونه کنید دوباره تا اتاقی که باید برین رفتا نتانیم ما میستیم درست بانم شما قناعت میرمیستیم درست فقط ما را یک بارمان دستشوی داریم میرسیم داخل دستشوی کنید یک ازم یک دقیقه زیاد میشید بعدش در روزه را باز میکرد شروع میکرد بزادن خیلی لطمان میکرد اینجا ما در روزه پنج تا بودیم ما بودیم برادرم بود برادرم خیلی خودتر بود در قسم و در بین ما همه برادرم خیلی خورد بود بعد میرسیم خیر سیر و غرز میدیم خورد از دیگر چی میگنه من خودم هست و خودم هست چی میدیم بیدیم من خودم هست بزنده یکی و نزمی خورد هست میزنه میفرسی که هر کار همه کنه جزایش باید خودش بیدیمه بعد میرسیم هیچ بکر نمیتونم که هیچ چیز از دیستی بیمان نمیم هست فقط چهار طرف داشت بود سمیده فقط یک دانه هست خانه انداخته بود اونم که فقط این در این اقل ما خواب میکردیم در پالی ما تشنا به گاو بود خیلی به سختی ها خیلی میتونیم نتونیم لطفا میتونیم اگه درست در قلب و رگی جد اینجا نمون مارم میتونیم بار ما در بین دشت من در بین دشت خواب میکنیم اینجا که در راحت تر است میتونیم نه میتونیم اینجا جای تنسی اینجا باشه به خاطر ما پلیس چیز نبینیم خیلی مشکلاتی جایدیم بعد آوردم ما در یک دشت در یک دشت بودیم سه روز دیگه ماندیم سه روز در روز سه روز ما شب خواب میکردیم صبح میخوستیم فقط یک فقط چشم ما رواز میکردیم که هر خودم سر چشمای ما خواب میکردیم خیلی خواب میامد شب میشد شمال میشد در سر در بین دشت وقتی سالا میشدیم مکمل سر تا پای ما خواب کردیم دیگه بود تو که یک نفر یک شخص را که دور میکنیم این قسم ما بودیم خیلی من فقط ما فقط نه فقط یک طور دسمال
ادریس حالا که به ترکیه رسیده مصروف کار هستی کار میکنی وضعیت تال خوب است کتا برم بگو وقت ما کم است
وضعیت ما را شکر خدا را شکر وزار را شکر میکنم آره وضعیت ما خوب است شکر کار ما را کار ما خوب است از طرف وزار را شکر میکنم رس سلال پیدا میکنم به خود ما خرچ فامیل ما را مقامیش فقط خود ما شاییم خرچ فامیل و بینه میشد شکر میکنیم بعد یا شکر خوب از کار بار میکنیم کار خیلی میکنیم بعد یادگام هست وقتی که کار میکنیم سر ما میشه بعد
آل از اینجا تصمیم داری که طرف اروپا بری؟ از ترکیه تصمیم داری که طرف اروپا بری؟
تصمیم فعلا خود داریم نگفته داریم و تصمیم داریم خدا مهربان است انشاءالله تصمیم ما را گرفتیم اگر خواست خدا بود با توکل خدا ان شاء الله میریم طرف ترکیه به طرف اروپا میریم
بسیار خوب تشکر از خودت ایدریس خودت هم داشته باشیم از نسیمی میشنویم نسیمی کوتا برم بگو که پس از این که سختی ها را میبینه یک جوانی که به طرف مهاجرت غیر قانونی میره به اروپا وقتی که میرسه ایجا چی مشکلات وجود داره در خود اروپا وقتی که میرسی در کشورهای فرانسه، جرمنی و در مجموع اتحادیه اروپا چی مشکلات ایجا وجود داره؟ کوتا برم خلاصش کو
نرم میشه فیضی عزیز
ما وقتی که ترک کشور میکنن به یکی فکر هستن که ما اروپا که رسیدیم همه مشکلات تمام میشه، اونجا درختا برگش پول هست. اما برعکس وقتی که در کشور اروپایی میرسید همه چیز از پسر شروع میشه، تقاضای پناهندگی، شبا و روزا باید بجا باشید، گرسنه باشید، تعلیم تحقیر را قبول بکنید، درد و دوری و دلشکستگی را قبول بکنید، ساعتها در قطار انتظار یک کاغذ باشید. مشکلات بسیار زیاد داره. بعد از او ای که جواب رد میگیری، جواب مثبت میگیری، قبول میشی، قبول نمیشی، از این کشور رد میتید، باید این کشور را ترک بکنی، دیگر جای بری، دیگر جای بری. خلاصه از دید من مشکلات زندگی هیچ وقت خلاصی نداره، ولی مهم این است برای ما که امروز که چطور بتانیم زندگی کنیم با این مشکلات. ما وقتی که در مسیر راه بودم همیشه از خود ناراضی بودم، از زندگی ناراضی بودم، فکر میکردم من چانس ندارم، خداوند مرا دوست ندارم، همه بدبختی سرم است. اما امروز هر روز شکرانگی میکنم که من روزای سخت سپری کردم که امروز من یک مرد شدم. معنی موجودیت خود در روی زمین امروز درک کردم. اگر همون مشکلات نمی بود، همون مشکلات نمی دیدم و همین مشکلاتی که امروز هم با من گیر من هست، همین مشکلات باعث شد که من را متوجه بسازه که زندگی یعنی چی و من چی میکنم به این زندگی. امروز خدا را شکرگزار هستم از قضیه مهاجرت، از موضوع مهاجرت اصلا راضی نیستم، اما زندگی را دوست دارم، از زندگی راضی هستم به خاطر از اینکه این همه تجارب بر من بسیار زیاد آموخت.
سلام، خودت برام بگو که به گفته نسیمی تجارب زیاد را در زندگی مهاجرت آموخته و گفته که گفت که طرفدار مهاجرت نیستم ولی زندگی را دوست دارم. طبعا دیگه باید زندگی را دوست داشته باشیم. خودت برام کوتاه بگو سلام، خودت چی تجربه آموختی و چی میگی بر جوانان راه مهاجرت چگونه است و چی آموختی خودت از این زندگی، از این سفری که داشتی؟ کوتاه برام بگو که وقت ما کم است که برای دیگران وقت بانه برای متین و برای ادریس هم.
تشکر جاوید عزیز. قسم دوست ما بیاد کردن بله، کس کسی چنسان نمیخواه وطن خود ترک کنه تا که شرایط سرش فشار به مشکلات پیش بشه. ما هم همیتو یک جوان هستم با مشکلاتی که در وطن داشتم، اتفاقایی که برای من افتاده بود، مجبور شدم که مسافرت کنم. چی شرایط یا چی مسئله که بود، بعد حالا که اینجا هستم بستگی داره که انسان چطور میتونه در جایی که اصلا چه قسم زندگی کنه. میتونه بعض جمعه در افغانستان در حکومت طالبان خوش هستن، بعض جاستن که اصلا در اروپا هیچ اصلا از خوشی رو نمیبینن، همه چیز دارن اصلا هیچ خوش نیستن، طریقه زندگی رو نمیفهمن، اصلا نمیفهمن تجارب زندگی یا مثلا هزار نوع میتونه دلایل باشه. ولی من خودم شخصا فعلا که در اروپا هستم درس میخونم، زحمت میکشم، زبان میخونم، دو نیم سال کار کردم در شهر هامبورگ بودم، دوباره برگشتیم به شهر خودم، اینجا کار میکنم. تازه هم که دیروز برام قبولی دادیم و این کشور که هست مشکلات خودم داره، ولی اتفاقا جای چه در چای هست که تو میتونی خود رشد کنی، درس بخونی، تحصیل کنی. یعنی چانس که در کشور خودم نبود اینجا برام هست. من ایره با کمال میل فعلا خودم امیر انجام میتونم، زبان میخونم، ورزش میکنم، دولت کمکم میکنه، خانه برام داده. اینان بعض جوان هستن که این شرایطی که برشی حکومت تعیین میکنه یا سیستم فدرالی آلمان، این را نمیتونن استفاده کنن. این باعث میشه که به دپرسیون میگیرن، استرس میگیرن. مشکلات همیشه هست، آدم نباید کم انگیزه باشه، همیشه انسان با انگیزه مبارزه کنه.
چی فکر میکنی جوانان دیگه آیا از رای قاچاقی سفر کنن، مهاجر شون، نشون؟ نظر چی هست؟ کوتاه برام بگو.
من طرفدار هیچ آدم نیست که مسافر شود، چون وطن فامیل هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. اما اگه مجبور میشن به مسافرت روی میارن، خب اینی مشکلاتی که ما چهار نفر دوستایی که مسافر هستیم همه داستان ما رو میبینن، با این مشکلات یا بیشتر از این امکان داره مواجه شود. پس پیشنهاد ما به دوستایی است که کوشش نکنن مسافرت کنن، او هم غیر قانونی، واقعا مشکل است، حتی جان در خطر است. من مرمی را از نزدیکی که از پولیم رد شده حس کرده و چه وحشت داره به انسان که تو فکر کنی تو میخوان تو را بزنن اما تو را نمیخوان مرمی. خب دوای پدر مادر دوستا بود که ما چون اتفاق نفتد، ولی یک دوستم چند وقت پیش که تازه میخواستن از کشور ایران به ترکیه بیان کشته شد و اثر خطات خاص بود که در تلویزیون شما دیدین که پسر اکثر ویدیوهاش برامده. خب مشکلات است. پلیس های ایران واقعا ظالم هستند. هیچ اصلا بوی انسانیت در وجودشان نیست. شاید یکان تا خوب در بینش باشه، ولی واقعا مردم افغانستان بسیار تحقیر و توهین میکنند. و ما به من خاطر ما تانستم ایران اوایی بیم، چون میدانستم بسیار مشکلات است. ولی من هیچ وقت پیشنهاد نمیکنم برای کسی که تو وطن تطر کو یا چیز کو بخیز افغانستان بیا. خب مشکلات که پیش میشه هر فرد مجبور میشه که اقدام به کار کنه. اگر من هم خوش دارم که در افغانستان باشم، زندگی کنم، پیش خانواده خود باشم. خب اما شرایط ایجاب را میکنه، مشکلات پیش شده که من امروز در اروپا هستم. اما این جان که هستم باید چه درد بخوانم، چون همی شرایطش از کار کنم، زندگی کنم، خدا به می قانون مثل همی مردم اینجا زندگی کنم. نمیتونم اینجا باید کار سیاه، خلاف رفتن، دزدی، قتل، این چیزا اینجا وجود نداره. اگر کری پس مشکلات از بندی میشی، برد قبولی نمیتن، مشکلات هست. ولی این را بعضی ها باز مگر نه ما از افغانستان بودیم بیتی تو، چون بعضی ها مثلا کار سیاه کنن برابر قتل است. این اجازه نداری کار سیاه کنی، چون میگه دولت تو را کمک میگه چرا کار سیاه کردی. این مسائل که جوان ها نباید اگه در اروپا مثلا چون این کار را نکنن، باید درد بخونن، زحمت بکشن، چون وقتی که تو کار کنی زحمت بکشی بهترین زندگی این بخش های کاری زیاد است. میتونی در بخش دکتری شفاخانه، در بخش مستریگری، در بخش سرعت، در بخش بخش‌های مختلف است. کشور ما خود او حق نیست، چیزای ما پیشرفته نداریم.
تشکر. تشکر. سلام، خودت هم داشته باشیم. فقط یک موضوع دیگر دقایق بعد همراه خودت و نسیمی مطرح میکنیم. حالا از متین بشنویم. متین، خودت فعلا در ایران هستی، زندگی چگونه است و جوانان که همراه دو جب مهاجر هستند زندگیشان چگونه است؟ از زندگی خود خوش هستند نیستند یا هنوز هم مشکلات وجود داره؟ کوتاه برام بگو که وقت به ادریس هم بانه.
جاوید عزیزی جام، مشکلاتی که بیادرها گفتن هست، مشکلات کاری به مهاجرین، مهاجرینی که کسی که یک مدرک اگه داشته باشه یکم برنامه‌ای که برشان دارن و میتونن استفاده کنن در کار، در جای دولتی یا مشاغل یا مکتب. وقتی کسایی که غیر قانونی باشن، هم کارشان غیر قانونی است، اگه هم جای دولتی رفته نمیتونن، حسابای بانکی نمیتونن داشته باشن. بعد ما ایجام که هستیم، ما در کارخانه خیاطی هست بسیار بزرگ، از ایجام چند تا از همشهری های خود ما وطندارا هستن کار میکنن. خب بعضی هاش که از سابق ایجا بودن یک مدرک دارن، یک سهولت برشان کم و هم به اندازه خودشان نخوب، یک سهولت 20% به مهاجرین داره که مثلا بتونن درس بخونن، بتانن از چیزهای دولتی، اماکن دولتی استفاده کنن. در غیر از او که غیر قانونی باشی، هم کار کردن اینجا مشکل است، هم درد سر است. هر لحظه شاید در اخبارم شنیده باشی بسیار سختگیری در ایران شروع کرده به خاطر اتباعی خارجی غیر قانونی، که حتی خانه به خانه بعضی جا، بعضی جا هم جای کارهای ساختمانی حتی رفتن مهاجرین از کار کشیدن، هم مستقیم رد مرزشان کردن. کسایی که بسیار با طرز برخورد بد یا تأخیر و توهین میشن به کشورهاشون برمیگردانن. نیکه و چاره ای ندارن جز کی جرد.
خودت چی فکر میکنی متین؟ متین خودت، خودت چی تصمیم داری؟ آیا در ایران میمانی و مصروف کار میشی یا برنامه داری که از ایران برای بری دیگه جایی؟
برنامه جاوید جان، برنامه خواه حتما باید داشته باشی. بدون برنامه خواه نمیتونی یک قضیه یا یک کاری را پیش ببری. ایجام با یکی از دوستای ما که ما قبلا هم دمی ایران بودیم، از اون موقع کارخانه داشت کمراش بودیم، ای هم همی کارخانه تقریبا مسئولیتش که برای ما سپرده، ولی به خاطر که ما در قانون ایران، شاید کلگی بلد باشه، ایجا در ایران کس نه قانون اقامت داری، نه قانون قبولی داری، هیچ قانون ایجا به مهاجرت فعلا نه تصویب شده، نه قرار است که رئیس جمهور ایران چند ماه پیش گفته بود که قرار است به مهاجرین افغانی که دارای مدارک قبلی و قدیمی اگه باشن، احتمال داره که حساب موقتی یک تبع موقت بخوان کشور ما را قبول کنن برای امتحانی شاید تحریزی کنیم ولی تحریزی نشده. به خاطر همین ایجا امید بودن بسیار کم است که ایجا بخوای باشی. امکانات اوگلت خب برکل اگه معلوم هست ولی از نگاه قبولی که امکانات بتی و تو مدارک بتا هیچ وقت فلان ای دم قانون ایران نیست و بودن ایجا دیگه 50% شاید از ایجا بتانیم پیش بریم با کمک بعضی دوستا شاید بریم. در غیر از اون دیگه تا وقتی که هستیم مجبور بگذرانیم این وضعیت.
تشکر ادریس. خودت برام بگو چقدر طرفدار سفر و مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاق هستی؟ چی تجربه گرفتی؟ کتا برام بگو یک دقیقه که وقت ما کم است که نظر نسیمی رو بگیرین در مورد وضعیت پیشنهادایش در مورد زندگی مهاجرین که دولت ها چی کنن. کتا برام بگو چی تجربه گرفتی خودت ادریس؟
تجربه خیلی تجربه جا نگرفتم. خب رای قاچاق بست براسته نمانان عزیز نگرم و قاچاق یک فکر کن با زندگی خود بازی میکنی. قاچاق چیز نیست کنم وقتی دیمه فکر 90% احتمال مرگ است، 10% احتمال زنده مونده میکنم. خب از قاچاق از شنوندگان علیس همین تفاقی آگرم لطفا قاچاق ندارین. از قاچاقی که ما اینجا آمدم در مرد کاملان خیلی بالا نفعه پس از دکیلومی دیگر دو برای بالا نفعه میکستم نفعه کردیم چون نمی داشتن بیاییم خیلی سختی ها رو کشیدیم ها خیلی آمده باید آمده سوسیه سوسیه همه وقتی اینجا سوسیه میهیم باید با خود خیلی بودن و پشن این آلان در ساق هستن تو یک هفته یک هفته میشه یک هفته آمدن بعد از یک هفته آلا فقط چیز نگنه ما چیز بده کنه که ما سوسیه آمدیم زندگی خیلی مشکلت به سوسیه حتی از یک از کار نکنی سوکل بشنه اونسه که به سوسیه روزا خوردن سرنا میشه پاس خونی کسی که این فایل کافه سر که در ساق خوشه جوزا نمیشه همی به سمی کنه همه این جز داره سما رو خونی رو خود باشه من هم جز دارم اما برسر مشکلاتی که نداشتون پاس کم آمدم به طرف فعلا هم از زندگی که شکل بزار از این راضی هستیم اما قاچاق آمدن این دسته این مشکلات خیلی سر سختی آره داره.
تشکر ادریس. نسیمی خودت کوتاه برام بگو که برای از این که پذیرش مهاجرین در کشورهای اروپایی و کشورهای در مجموع در جهان چگونه باشه، کوتاه نظرت بده که همین جوانان که حال مشکلات زیاد در افغانستان است و یک تعداد زیاد در راه هستند، یک تعداد زیاد مهاجرت غیر قانونی کردن، چه سهولت های بر جوانان مساعد شد و کسایی که مهاجر میشن در کشورهای بیرون؟ نظر تا کوتاه بگذارم.
در کشورهای اروپایی جالب عزیز مشکلات خود هم داره، سهولت های خود هم داره. این بر میخوره به خود شخص که چی کار میکنه. امروز من هم تازه یک سال شده قبول شدم، نه خانه دارم نه ماش دارم نه کار دارم، اما بستگی به خودم داره که من چی میکنم، از وقت خود چه قسم استفاده میکنم. در ضمن بر دوستایی که ترک میکنن وطن یا ترک نمیکنن، من هیچ وقت نمیگم، تشویق نمیکنم که بیاید مسافرت کنید و هیچ وقت مانع نمیشم، به خاطر از اینکه از خلقت انسان در روی زمین تا به ناپدید شدن انسان در روی زمین قصه مهاجرت همیشه تو ادامه خواهد داشت. بنان مهم این است که بر جوانای عزیز من هیچ یک برادر کوچک برشان پیشنهاد میکنم که همیشه با انگیزه باشن، با امید باشن، خود از دست ندن، در هر جایی که هستن با انگیزه و با انرژی باشن. اگر این طرف ها می آین به این فکر نباشن که اینجا می آین فقط پول هست، ساپیری، سلحت، آزادی، نخیر. اینجا هم مشکلات خود داره اما امنیت و سهولت خود نیز داره. بهتری است که از وقت خود استفاده بکنن. این که در اروپا باشیم، در جرمنی، در ترکیه، در ایران، در افغانستان یا در امریکا، هر جای، هر گوشه دنیا مشکل خودم داره، سهولت های خودم داره.
تشکر نسیمی. وقت ما تمام است. خیلی ممنون از خودت، زنده باشی، با امید روزی که افغانستان آرام باشه و صلح و سرتاسری باشه و دیگه جوانان افغان مهاجر نشن و درای قانونی مشکلات و سختی ها رو نبینن. شنونده عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع مهاجرت غیر قانونی و از راه قاچاق و روایت های جوانان از او اختصاص داشت در همینجا به پایان میرسه. از همه میمانانی که در برنامه حضور داشتن تشکری میکنم و بر شما صحت و سلامتی میخوایم. اوقاتتان خوش، روزتان بخیر، با رادیو آزادی باشین.